Federazione Base.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام. خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، خیلی خوشحالیم که هفته دیگر اومد. باز هم از طریق برنامه فراکسیون ورزش خدمتگزار شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه چند وقتی است، روزهای پنج شنبه داره تقدیم حضورتون میشه و دلیلش هم انتخابات قریب الوقوع مجلس شورای اسلامی است، انتخاباتی که جمعه 11 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. و بنابراین با توجه به موضوعهای مختلف در حوزه ورزش سعی میکنیم که نگاهی کنیم به مجلس آینده و مطالباتی که در حوزه ورزش از خانه ملت خواهیم داشت. اما بریم سراغ موضوع محوری برنامه این هفته فراکسیون ورزش. یکی از موضوعاتی که میتونست در دستور کار این برنامه قرار بگیره و خوشبختانه امروز فرصتش برای ما مهیا شد، بحث بسیار مهم و پر اهمیت ورزش‌های پایه است. همونطور که می‌دونید ورزش‌های پایه و ورزش‌های مثل رشته دو و میدانی، رشته شنا و ژیمناستیک اطلاق میشه و هم از بُعد همگانی هم از بُعد قهرمانی می‌تونه این رشته‌ها حائز اهمیت باشه، چون اگر بُعد سلامت محور ماجرا رو نگاه کنیم طبیعتاً پرداختن به چنین رشته‌هایی می‌تونه تضمین کننده سلامتی خانواده‌ها و جامعه باشه. و از سوی دیگر اگر نگاهی به بُعد قهرمانی رشته‌ها بیاندازیم، متوجه میشیم که با توجه به تعدد مدال‌هایی که توزیع میشه در این سرشته‌ای که عرض کردم، اگر ما توجه ویژه‌ای به این رشته‌ها کنیم و بتونیم سری میون سرها در بیاریم، طبیعتاً در مسابقات معظمی مثل بازی‌های المپیک، بازی‌های آسیایی و حضور ما در این رقابت‌ها، می‌تونه این رشته‌ها هم در سبد مدال ما در بُعد ورزش قهرمانی قرار بگیره. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این رشته ها که عرض کردم، ما در مورد رشته های پای صحبت خواهیم کرد و مطالباتی که به طور طبیعی از مجلس آینده در حوزه رشته های پای است.
مهمانان حضوری فراکسیون ورزش: خانم فاطمه محمدیان، دانشجوی دکترای مدیریت ورزش از دانشگاه تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
سید امیر اجاق، دانشجوی دکترای دانشگاه محقق اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم مطالبی که در خصوص ورزش پایه در این برنامه بسیار خوب خدمت رو عرض میکنیم مثمر ثمر واقع بشه.
مهمان تلفنی جعفر جدی، روزنامه نگار ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز.
خب اجازه بدید که بحثمون رو آغاز کنیم با سکه خانم دکتر پور محمدیان. من یه مقدمه ای رو که حالا نسبتاً طولانی هم شد عرض کردم خانم پور محمدیان، برای که اطلاع کلام نشه و یک راست بریم سراغ اصل مطلب، خدمت شما هستیم. قطعا مقدمه ای رو دارید برای این مبحث. ابتدا بشنویم، اگر سوالاتی بود که خدمت شما و سایر بزرگواران خواهم بود. بفهمید.
زنده باشید. ببین، من ابتدا میخوام در مورد این صحبت بکنم که اگه یک کشوری بخواد موقعیت خودش رو تو عرصه بین‌المللی تثبیت بکنه و بخواد خودش رو به نمایش بذاره و بخواد جایگاه مناسبی رو کسب بکنه توی حوزه بین‌المللی، باید یه سری ساختارا رو برای خودش فراهم بکنه که این ساختارا شامل ساختارهای علمی و زیربنایی هستن و تشکیلاتی که باید داشته باشه و یه سری خط و مشها رو تعریف بکنه و از لحاظ مدیریتی بتونه از رویکردهای جدیدی استفاده بکنه برای اینکه پیشرفت بکنه. حالا تو بحث ورزش پایه که یه سری باز ما شرایط متفاوت تری داریم نسبت به ورزش قهرمانی و ما اهداف دیگه رو دنبال میکنیم تو ورزش پایه. در قدم اول بیشتر از هر چیزی به سلامت فرزندانمون توجه میکنیم تو ورزش پایه و حالا تحقیقات خیلی گسترده‌ای تو این حوزه انجام شده. مثلا تو کشورهای مختلف اومدن تحقیق کردن ببینن که چه عواملی باعث میشه که ما بتونیم توی ورزش‌های پایه پیشرفت بکنیم. عوامل مختلفی قطعاً دخیل هستن که از جمله عوامل سیاسی داخلی هستن، اصلاحاتی که دولت داخلی و خارجی میتونن روش انجام بدن، همچنین عوامل اقتصادی و عوامل قانونی به شدت تاثیرگذار هستن در توسعه ورزش پایه. حالا یه سری محدودیت‌ها و منابعی وجود داره که حالا در ادامه بحث سعی می‌کنیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم، اما من می‌خوام از یک رویکرد دیگه‌ای به اهمیت ورزش پایه در واقع نگاه بکنم. چون ورزش همه می‌دونن که تاثیر مستقیمی داره روی بچه‌های ما و جلوگیری می‌کنه که بچه‌ها بخوان به سمت مسیر اشتباهی برن، و وقتی که سرگرم میشن با ورزش کردن و هدفمند یک رشته ورزشی رو انتخاب می‌کنن و میرن جلو، اول از همه سلامتی خودشون و خانواده‌شون رو تضمین می‌کنن که فوق‌العاده ارزشمنده. یعنی ما از لحاظ زیرساختی اگر بتونیم به ورزش پایه توجه بکنیم و بتونیم توی حالا مدارسمون و سطوح مختلف این رو گسترش بدیم، چه از قبل مدارس که دوره پیش دبستانی هستن بچه‌ها از سن 6 تا 7 سالگی که اون موقع باید ورزش رو شروع بکنن و بعد میرن بالاتر تو مقاطع راهنمایی و دبیرستان قرار میگیرن، توجه به یه سری از ورزش‌ها مورد نظر هستش که ما باید اینو توی فدراسیون‌های مختلف حتما براشون برنامه‌های راهبردی در نظر بگیریم و قوانین خیلی مناسبی رو باید براشون تدوین بکنیم با حمایت مجلسمون که در واقع زیرساخت‌های مناسبی توی کشورمون فراهم بشه، از جمله اماکن ورزشی که مورد نیاز هست برای بچه‌هامون، ساختان مناسب توی مدارسشون براشون ایجاد بکنیم به خاطر حالا مشغله‌هایی که والدین دارن و ساعت‌های زیادی که بچه‌ها توی این دوره توی مدرسه هستن. خیلی باید بهش توجه بشه که ما یه ساختار مناسب ورزشی برای بچه‌هامون ایجاد بکنیم و بتونیم خیلی خوب این بچه‌ها رو استعدادیابی بکنیم و به اون در واقع استعدادهایی که دارن جهت بدیم حالا تو سمت همین ورزش‌های پایه.
بسیار خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر پور محمدیان که مقدمه خیلی مناسبی رو برای باب گفتگو انجام دادن، آغاز کردن. اما آقای دکتر اجاق عزیز خدمت شما هستیم.
بفرمایید. خب عرض بزرگتون خانم دکتر پور محمدیان، نکات خیلی خوبی رو عرض کردم و حضرت عالی هم عرض کردید که ما دو بعد همگانی و قهرمانی رو باید در ورزش پایه دنبال بکنیم. بذارید من اول از همه یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم در بعد همگانی. همونطوری که به هر حال ما اگر سلامت بچه‌هامون برامون مهمه، این نونهالان و نوجوانان عزیز که امیدان ایران هستن و در آینده قرار شرایط بهتری رو برای کشورمون رقم بزنن، خب بحث سلامتیشون واقعا حائز اهمیته. ببینید یک نکته که هست، طبق آمارهای مشخصی که از سمت وزارت آموزش و پرورش اعلام شده، امروز 65% دانش آموزای ما که باید درگیر ورزش پایه باشن عملا درگیر اضافه وزن هستن و خب این یک مشکلیه که یا یک معضلیه که در آینده میتونه شرایط ناگواری رو در بحث نونهالان و نوجوانان ما رقم بزنه. اما خب ما نیاز به زیرساخت داریم، همونجوری که خانم دکتر عرض کردن نیاز به زیرساخت داریم، ولی زیرساخت مختص نونهالان و نوجوانان. ببین ما امروز میایم یک مکان ورزشی رو مثلا درست میکنیم، اما رویکردمون اصلا اینجوری که نیست که مثلا این زیرساختی رو که من دارم آماده میکنم مختص مثلا کودکان و نوجوانانه.
البته آقای دکتر من خواهشم اینه که تو همون حوزه ورزش پایه بیشتر متمرکز باشیم تو بحثم. بحث شما درستا، منتها بیشتر تمرکزمون روی ورزش پایه است.
درود بر شما. ببینید تو ورزش های پایه هم خب ما اگه بحث دو میدانی و ژیمناستیک و شنا رو بخوایم دنبال بکنیم، خب یک بحث اینا برمیگره به اون همگانی، یک بحثش برمیگره به قهرمانی. امروز ما توی قهرمانی نیاز به چی داریم؟ نیاز به استعدادیابی داریم. استعدادیابی یک مسئله یه که توی کشور ما آقای نوروزی متاسفانه گنگ شده و ما امروز نمیدونیم که کدوم سازمان متولی امر استعدادیابی در بحث نونهالان و نوجوانانه. یعنی تمامی فدراسیون‌های ما، تمامی ساختارهای ورزشی ما دارن استعدادیابی رو انجام میدن، ولی در نهایت هم مشخص نمیشه که چه کسی و چه سازمانی در واقع متولی خصوصی این امر باید باشه. ببینید ما نیاز به چجوری براتون بگم، یک نظام جامع استعدادیابی در بحث ورزش نونهالان و نوجوانان هستیم و من همینجا از مجلس 12 واقعا خواستار هستم که در طی اون 4 سالی که به هر حال نمایندگان عزیزمون میخوان بیان فعالیت بکنن، حتما این نکته رو مد نظر قرار بدن که اگر یک کنگره در واقع تشکیل بشه یا یک پارلمانی مثل کشورهای توسعه یافته، امروز 20 تا کشور توسعه یافته در دنیا هست که این نظام استعدادیابی رو فقط یک سازمان مشخص داره انجام میده، اون سازمان مشروعیت مالی داره، اون سازمان مشروعیت قانونی داره، و وقتی که یک نوجوانی رو یا یک نونهالی رو مثلا در رشته شنا به فدراسیون معرفی میکنه، فدراسیون موظفه که از اون نونهال بیاد استفاده بکنه و آینده بهتری رو براش رقم بزنه. خب ما امروز تو یک کشور خودمون تو همین شهر اصفهان تو بحث نوجوانان آقای شنتیا نظری، خب الان 2 ماه من از نزدیک پیگیر احوالش هستم، استعدادیابی شده، همه کاراش انجام شده، چندین مدال، برید مدالاشو نگاه بکنید این جوان چقدر مدال کسب کرده، ولی خب چرا مثلا برای مسابقات فیلیپین که میخوان اینو اعزام بکنن میگن پول نداریم؟ خب این نشون میده که اون سازمانی که تو اون شهره، اون سازمانی که متولی این امره، خب به هر حال توجه نمیکنه. یا اینکه وقتی که ما میریم رسانه رو نگاه میکنیم میبینیم که آقا مثلا در حد 3 دقیقه 4 دقیقه میگن که ما ورزش نونه الان رو پخش میکنیم. خب ببینید ما اگه واقعا قصدمون اینه که توسعه پیدا بکنه این ورزش ها، مخصوصا به قول شما این 3 تا ورزش اصلی، خب نیاز به قانونگذاری داریم، نیاز به این داریم که دولت بیاد حمایت بکنه، دولت بیاد اجرا بکنه، و مجلس ما که مجلس توانمندی هم هست و الان امای نوروزی، من این خدمت رو عرض بکنم، ما تو بحث ورزش نونهالان و نوجوانان واقعا رشد کردیم. یعنی امروز اکثر فدراسیون های جهانی اعلام میکنن که ورزش پایه جمهوری اسلامی ایران واقعا رشد کرده، و این باعث مباهات برای خود من و تمام ایرانیان عزیز که این مسیر رو داریم طی میکنیم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ جناب آقای جدی که عرض کردم به صورت تلفنی ما خدمتشون هستیم، از خبرنگاران شناخته شده و به نوعی صاحب نظر در حوزه رشته های پایه. آقای جدی خدمت شما هستیم، قربان بفهمید.
من صحبت های دوستان رو شنیدم، نکات بسیار خوبی مطرح شد، بحث استعدادیابی بسیار مهمه، ولی همونطور که آقای نوروزی خودتونم میدونید باید سازمانی باشه که متولی این کار باشه. ما طی سالهای گذشته همواره دیدیم که بحث شده که وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش میان میخوان یه دونه به قول معروف تفاهم نامه ای امضا کنن بتونن تو این عرصه استعدادیابی قدم بردارن تو آموزشگاه ها مدارس، ولی هیچ وقت به نتیجه نمیرسه این موضوع. نمیدونم به قول معروف مورد کار کجاست که هیچ وقت این اتفاق نمیافته، ولی به هر حال باید مجلس نظارت بیشتری روی این موضوع کنه.
حالا آقای جدی عزیز ببینید، چون ما روی کردمون در مورد مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری است و مطالباتی که در این زمینه از مجلس آینده داریم، وقتی پای صحبت رؤسای این فدراسیون ها میشینیم، که حالا البته دو تا از این رشته های پایه که الان رئیس هم ندارن، حالا نکته جالب اینجاست، عزیزان اشاره میکنن که خب ما یک محدودیت بودجه ای داریم دیگه، و با توجه به محدودیت بودجه طبیعتا نوع برنامه‌ریزی نسبت به این رشته ها که هم به بعد همگانیش بشه فکر کردم و بعد قهرمانی مدار سخت و دشوار هست، و هممون هم میدونیم وقتی صحبت از بودجه میشه طبیعتا ما باید یه نیم نگاهی، یه نظر به راستی نظر به چپی بکنیم و مجلس رو ببینیم. یه مقدار از این زاویه هم نگاه کنیم بد نیست که واقعا الان ورزش های پایه ما، دو و میدانی شنا و ژیمناستیک، چرا اینقدر دچار دردسر و مشکل هستن. ما کشورهای توسعه یافته ورزش دنیا رو وقتی نگاه میکنیم، یه بررسی اجمالی هم روی شرایط فنی این کشورها انجام میدیم، میبینیم اتفاقا اون کشورهایی همیشه در المپیکا و بازی های آسیایی سرآمد هستن، در رأس هستن، که در زمینه ستارشته پر از مدال موفق بودن، و این در واقع یک پایه‌ای بوده برای موفقیت‌های کلانشون در عرصه ورزش دنیا. اما عملا از این سبد پر مدال در این سرشته دست ما همیشه کوتاه بوده. حالا اگه ما یه استثنایی مثل ژیمناستیک رو در نظر نگیریم در این دوره از مسابقات، که اون هم به خاطر یک استعداد فردی و نه بر اساس یک برنامه ریزی ما صاحب مدال شدیم، عملا خیلی دوچار مشکل هستیم. و فکر بونید که مجلس آینده چه نقشی میتونه ایفا کنه؟ آقای جدی ببخشید.
بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. شما خودتون فکر میکنم مدتی در فدراسیون دو و میدانی
بله خدمتون بودیم. بله.
حالا اگر بحث مدیریتی این فدراسیون ها رو کنار بذاریم، ما میدونیم که ورزش های پایه و پرمدال در ایران از بودجه و ریساخت های بسیار محدودی استفاده میکنن. بودجه فدراسیون ها انقدر کم هستش که از همش صرف بحث قهرمانی رده بزرگسالان میشه به رده های پایه اصلا نمیرسه. این توی هر سرشته وجود داره. زیرساخت ها هم که کاملا مشخصه. الان یه پیست تارتان برای یه ورزشگاه دو میدانی میخوام بسازن، چند میلیارد هزینهشه که فدراسیون نمیتونه به تنهایی هزینهش رو بده و نهادهای دیگه هم انقدر نامنگاری میشه که اصلا همه چیز فراموش میشه. برای رشته ژیمناستیک یک سالن نیازه، یک سانس تمرینی نیازه، سانس آموزشی نیازه، ولی همین عدم مدیریت صحیح در فدراسیون طی سالهای اخیر باعث شده که همه اینها از دست بره. شنا رو حالا مثال میزنم، چقدر استخر در اختیار فدراسیون شنا هست که بتونه آموزش بده، بتونه استعدادیابی کنه. اینا مسائلی هستش که باید توی به لحاظ قانونی حل و فصل بشه بین مجلس، وزارت ورزش و هر نهاد دیگه که توی این عرصه قدم گذاشته، تا شاید بتونه این رشته ها رو به جایگاه خوب برسونه. ما آقای نوروزی دیدیم که در والیبال یا حتی کشتی از پایه شروع میکنن با امکاناتی که دارن، با جذب بودجه هایی که میشه، با کمک هایی که از دولت میشه بهشون، میان تیم های پایه خوبی رو میسازن، استعدادیابی میکنن، این همین به رده های بالاتر میرسه. ولی ما کی دیدیم که در ژیمناستیک و دو میدانی و شنا همچین رویه‌ای وجود داشته باشه و این ضربه داره میزنه. یه نکته دیگه میخواستم اشاره کنم.
خواهشمون.
ما توی همین والیبال و کشتی که اشاره کردم باشگاه‌های خوبی رو داره، ببینه در والیبال، ولی چقدر در دو میدانی شنا یا ژیمناستیک باشگاه‌ها ورود میکنن، میان کمک کنن به فدراسیون، به اون رشته که بتونن به قولم استعدادیابی کنن. اینا همه حلقه های یک زنجیره که همه باید در کنار هم باشن. وقتی یکی از این حلقه ها جدا بشه، اون زنجیر پاره میشه و از دست میره و هیچ وقت به نتیجه نمیرسه.
بله، حالا حضور باشگاه رو فهمودید، اونم یه مقوله مهم نیست که چرا کمتر در رشته‌های پایه ورود پیدا میکنن. بخشش به خاطر اون جذابیت های رسانه‌ای است که شاید باید بیشتر رسانه ها توجه کنن، به دنبالش باشن، به دنبال نمایشش باشن. شما دیگه خودتون دیدید دیگه در مسابقات معظم مثل رقابت های المپیک یا بازی آسیایی، اتفاقا سالن های ژیمناستیک پر از تماشاگر هست، سالن های دو میدانی یا حالا میادینی که مسابقات دو میدانی برگزار میشه پر از تماشاگر هست و به ویژه مسابقات شنا هم بسیار پر از تماشاگر هست. ما متاسفانه در این زمینه ها هم نتونستیم اون جذابیت رو ایجاد کنیم و حالا من به عنوان یه پیشنهاد دارم عرض میکنم، رد یا تاییدش با شما و سایر بزرگواران مهمان خواهد بود، و اینکه شاید فراکسیون ورزش اصلا باید در مجلس آینده یه پرونده‌ای فقط صرفا برای ورزش پایه باز کنه. چون من بازم تاکیدم بر اینه، ما با سه تا رشته مواجه هستیم که بسیار بسیار پرمدال هستن، اما سهم ما از این مدال ها سهم بسیار بسیار ناچیزی است. آیا جدی صحبت پایانی شما رو هم بشنه؟
به نکته خوبی اشاره کردید. من میخوام یه ذره بحث رو بزرگتر کنم.
بله،
بودجه در اختیار وزارت ورزش قرار داده میشه که بخواد این رو توضیح کنه در بین این فدراسیون ها. بودجه وزارت ورزش، بودجه کلی کشور اونقدر محدود هستش که همین رقمی هم که میدن به قول معروف میگن که این هم از سرتون زیاده، ما همینقدر میتونیم بهتون کمک کنیم. فکر میکنم مجلس باید در بحث بودجه فدراسیون ها بودجه وزارت ورزش کمک بیشتری کنه، این رقم رو بالاتر ببره تا در سالهای آینده اثرات این موضوع رو ما خیلی خوب ببینیم و هر چقدر که بودجه هاشون زیادتر بشه قطعا میتونن تو بحث استعدادیابی، کار پایه، کمک بیشتری به ورزشمون کنن.
بله، خیلی ممنونم جناب جعفر جدی از خبرنگاران بسیار فعال در حوزه ورزش، نکات خوبی رو اشاره کردید و با شما خداحافظی میکنیم. خب دوستان عزیز، همچنان خدمت شما هستیم با برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش که محوریت بحث ما در برنامه این هفته اختصاص داره به ورزش‌های پایه، ورزش‌هایی مثل دو و میدانی، مثل شنا و ژیمناستیک و داریم صحبت میکنیم در مورد مطالباتی که از منظرهای گوناگون نسبت به مجلس آینده و این رشته ها وجود داره. با توجه به اینکه ما فراکسیون ورزش در مجلس آینده هم خواهیم داشت، این مطالبه رو داریم که به ورزش‌های پایه جدی‌تر از قبل و ادوار گذشته مجلس توجه بشه، هم در بُعد همگانی هم در بُعد قهرمانی، و اجازه بدید که بحثمون رو با دو مهمان حضوری عزیزمون پیگیری کنیم. خانم دکتر پور محمدیان عزیز، حالا نکات عزیزان رو هم شنیدید و من خودم باز اون دغدغه رو دوباره مطرح می‌کنم بعد خدمت شما هستم، و اینکه حالا به باشگاه‌ها آقای جدی اشاره کردن، عملا ما دیدیم مثلا در رقابت‌های دو و میدانی لیگ برگزار میشه، اما مثلا این لیگ میاد در یک مرحله یا دو مرحله با یک زمانبندی کوتاه با حضور کم رنگ و کم تعداد خیلی از باشگاه‌ها میاد کار خودش رو انجام میده. حالا درسته برخی از در واقع ما شرکت‌هایی داریم که حالا به خاطر اون وظایفی که برای خودشون قائل هستن، اونم به صورت شخصی و علاقه شخصی یه مقدار بیشتر در کنار دو و میدانی ممکنه حضور داشته باشن. یا در مورد شنا ما ببینیم نهایتا مثلا در طول یک سال منظورم 365 روز هستا نه فصل، سه مرحله مثلا لیگ شنا میاد برگزار میشه، و عملا با این نحوه برگزاری لیگ یعنی مشخصه که ما خودمون هم خیلی توجهی به این رشته ها نداریم. بفهمید.
بله، فرمایشات شما درسته. ببین من می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم. ما تو کل دنیا توی مسابقات المپیک برگزار میشه، اول جزء اولین بلیت‌هایی که به فروش میره بلیت فینال مسابقات 100 متر است، 200 متر هستش. یعنی می‌خوام بهتون بگم از میزان اهمیتی که این ورزش‌ها در بُعد جهانی دارن.
بله.
اما تو کشور ما متأسفانه هنوز نتونستن این ورزشگاه جایگاه این ورزش‌ها جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. و خب مشخصاً این نیازمند این هستش که ما بیایم یک نظامی رو براش طراحی بکنیم. در واقع یه سری راهبردهایی رو براش در نظر بگیریم، بیایم یک برنامه توسعه ورزش پایه رو بیایم روش کار بکنیم توی مجلسمون، و خیلی حرفه‌ای با افراد حرفه‌ای بشینیم ببینیم واقعا چی کار میتونیم بکنیم که این ورزش رو پیشرفت بکنن. این دغدغه‌هایی که ما داریم واقعا دغدغه‌های بزرگی است. ما میدونیم بچه‌هامون حالا با توجه به تحقیقاتی که هست توی رده سنی 6 تا 10 سال وقتی شروع به فعالیت میکنن باید از ورزش‌های کم برخورد استفاده بکنن. بله. که شامل همین ورزش‌های پایه میشه، شنا، ژیمناستیک و دو میدانی، که همین بچه‌ها بعدن رشد میکنن میرن توی ورزش‌های دیگه مثل والیبال، بسکتبال، دیگه از هم خدمتتون باز سنشون که میره بالاتر بعد از 15 سال وارد کشتی و بقیه موارد میشن. اما چیزی که برای بودجه دادن ما داریم بهش نگاه میکنیم در واقع میزان مدال‌آوری هستش. ما توی چند سال گذشته دیدیم که بودجه فدراسیون کشتی زیاد شد و هممون هم خوشحال شدیم از این بابت، چون که حالا فدراسیون فوتبال همیشه خیلی بیشتر بود اما فدراسیون کشتی تونست که بودجه بیشتری بگیره. اما باید رویکردمون رو تغییر بدیم، نگاهمون فقط صرفا به مدال‌آوری نباید باشه، باید توجهمون رو بیاریم به توسعه ورزش‌های پایه، که این ورزش‌های پایه در نهایت باعث میشه که مدال‌آوریمون تو بقیه رشته‌ها هم گسترش پیدا کنه.
کلیدی‌ترین نکته‌ای بود که در واقع شما اشاره کردید و واقعا هم همینطور هست. با تجربه این که اولا بودجه ورزش تعریف میشه، این بودجه که کلاً به صورت محدودی هست، حالا همون محدود بودن بودجه هم وقتی تخصیص پیدا میکنه وزارت ورزش و جوانان شاید بعضن چاره‌ای هم نداشته باشه که بحث اون اهم فله هم رو بخواد انجام بده و طبیعتاً میره سراغ رشته‌هایی که ازشون انتظار مدال داره.
بله.
اما این در واقع این رویکرد ما رو سالها در مورد رشته‌های پایه عقب انداخته، و به زعم شما ما باید یک بار برای همیشه یک برنامه‌ای برای این مسئله داشته باشیم.
بله، باید رویکردمون رو تغییر بدیم. از مردم
خب مجلس
هم
چگونه میتونه کمک کنه؟
ببینین هم از بُعد رسانه‌ای،
یعنی بودجه منفکی ببینه برای این مسئله، یا اینکه یه نگاه دیگه‌ای رو باید داشته باشه.
ببین به نظر من قانون گذاریش باید تغییر بکنه، در واقع در رابطه با تخصیص بودجه. ما نیاز داریم تو ورزشمون رویکردمون.
خیلی عذر می‌خوام خانم دکتر پور محمدی، یعنی مثلا می‌فرمایید مجلس اون بودجه‌ای که میده مثلا باید بگه اینقدرش باید بدید به شنا، منظورتون اینه؟
ببین نه، من میگم اولا که کلا بودجه کم
هست، اونم باز میشه یه دخالت در دستگاه دولتی.
بله ببینید، حالا به هر حال ما از دید یک کارشناس ورزش داریم به قضیه نگاه می‌کنیم، قطعا دید کلان اقتصادی رو ما نمی‌تونیم حالا بخوایم خیلی توش وارد بشیم و دخالت بکنیم. اما چیزی که من از دید یک کارشناس ورزش می‌بینم این هستش که ما اگه می‌خوایم تو ورزشمون رشد بکنیم باید نگاهمون رو بلند مدت بکنیم، و نگاه بلند مدت میشه توجه به ورزش‌های پایه. پس باید در واقع در مورد بودجه بندی که داریم اختصاص میدیم به فدراسیون‌های مختلف به نظر من باید تغییراتی ایجاد بشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر اوجاخت.
خب جناب آقای نوروزی، هم مهمان تلفنی عزیزمون آقای جدی، هم خانم دکتر پور محمدیان نکات خیلی خوبی رو گفتن و شما هم تکمیل دارید میکنید. حالا من تکمیل ترش بکنم. ببینید ما امروز، من در صحبت قبلی هم اعلام کردم که 20 کشور دنیا برای ورزش نونهالان و نوجوانانشون برنامه دارن و در واقع مرکزی رو تشکیل دادن به اسم مرکز ورزش نونهالان و نوجوانان.
درست.
و به صورت جدی و به صورت مشخص فقط افرادی هستن که توی این حیطه دارن فعالیت میکنن. چرا؟ چون معتقد هستن که ما علاوه بر این که این کودک ما باید از لحاظ جسمانی رشد بکنه، این کودک ما باید بتونه عزت نفس بهتری رو پیدا بکنه، اعتماد به نفس بهتری رو پیدا بکنه. حتی با این رویکردها، یعنی من وقتی کشور کانادا رو می‌نشستم بررسی می‌کردم، می‌دیدم که وزارت ورزش کانادا الان حول و حوش 1,900,000 نفر کودک بی سرپرست و بد سرپرست رو، یعنی کودکانی که از لحاظ مالی بضاعت آنچنانی نداره خانواده‌شون رو، تحت پوشش قرار داده و به صورت جدی داره روی این کودکان کار میکنه. یا وقتی که کشور انگلیس رو مثلا می نشستم بررسی میکردم، میدیدم از محلات شروع کردن و اون بچه‌هایی که تو کوچه‌ها و خیابون‌های اون یا پارک‌ها دارن بازی میکنن، میرن اونا رو به صورت سازمان یافته میان تحت پوشش خودشون قرار میدن. برای چی؟ برای این که بتونن از دل اینها مشارکت مدنی کودکان رو بالا ببرن. یعنی ما وقتی ورزش رو، ما ورزش قدرت نهفته و پنهان داره، متاسفانه ما فقط اون بود قهرمانیشو میبینیم، میگیم آقا کشتیگیر ما بره یه مدالی بگیره، ما اینجا مثلا هورا بکنیم بگیم خب چه خوبه، ما ورزشمون عالیه. نه، اینجوری نیست. ما وقتی بطن جامعه رو میریم نگاه میکنیم، برید تو مدارس ببینید چه اتفاقایی داره میفته، برید توی خانواده‌ها ببینید چه اتفاقی داره میفته. امروزه بیشتر کودکان ما درگیر فضای مجازی شده. آفرین، ویترین نگر نباشیم. آره. به قول شما. خب پس ما اگر دولت بیاد پیشنهادی رو به مجلس بده، بگه آقای مجلس شما بیا چیکار بکن، یک مرکز ورزش مختص نونهالان و نوجوانان دایر بکن، این اهداف درش دیده بشه، همون ورزش‌های پایه رشد پیدا بکنه، همین که شیوه درست زندگی کردن آموزش داده بشه، کودک ما در واقع سبک زندگیش رصد بشه. خیلی وقتا هست کودک ما به علت مشکلات مالی که در درون خانواده هست از ورزش فراریه، یعنی چون روش نمیشه بره در کنار همسالانش و قرار بگیره، چون کفشاش مثلا یه مقدار مشکل داره، چون لباسش یه مقدار مشکل. خب اینجا کی باید بیاد حمایت بکنه؟ دولت که میگه آقا من بودجه ندارم. مثلا دیروز بحث بودجه بود که آقا سازمان برنامه بودجه چقدر باید اختصاص بده این فدراسیون ها. بالاترین بودجه رو که الان توی کشور ما اون فدراسیون داره دریافت میکنه 23 میلیارد تومان از فدراسیون کشتی.
درست.
خب این 23 میلیارد تومان آقای نوروزی، 1700 تا هیئت ورزشی توی ایران هست، بالای 100 تا انجمن، بالای 50 تا فدراسیون. خب این 23 میلیارد برای فقط ورزش قهرمانی بخواد خرج بشه، تمومه دیگه. الان ما که نزدیک المپیک هستیم دیگه. خب ما باید آینده نگری بکنیم برای این نونهالان.
که شما دارید میدید آقای دکتر اجاق عزیز، هم پیشنهاد در راستای ورزش‌های پایه است، هم ورزش پایه.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً. اگر این مرکز تشکیل بشه و افراد متخصص، آقای نوروزی، افرادی که واقعاً شرایط نوجوان و نونهال رو درک بکنن، افرادی که فکرشون جدیده، افرادی که توانمند هستن، افرادی که میتونن بسترسازی بکنن و از کودکان ما آینده بهتری رو رقم بزنن، خب ما نیاز به این مرکز داریم. امروز هم بهتون گفتم تو 20 کشور توسعه یافته دنیا همچین مرکز وجود داره و دارن نونهالان و نوجوانانشون تربیت میکنن. برای چی؟ برای اینکه در آینده بحران دارو نداشته باشه، در آینده بحران سلامتی نداشته باشه، در آینده بحران این که من این بچه رو چجوری میخوام تربیت بکنم که بیاد مثلا پای صندوق رأی، این بحران رو مثلا نداشته باشه، خیلی بچه احساس مسئولیت بکنه. خب اینا رو کی باید آموزش بده؟ من میگم از طریق ورزش همه اینا آموزش داده میشه.
بله.
چرا؟ چون کودک وقتی وارد بطن ورزش میشه لذت میبره از ورزش.
خیلی از این آموزش ها میتونه از طریق ورزش.
دقیقاً از طریق ورزش. بله. و به نظرم چون ورزش دو میدانی، ورزش شنا و ورزش ژیمناستیک هم به هر حال ورزش هایی هستن که کودکان خیلی درگیر میشن و خیلی لذت بخشه براشون، افراد متخصص اگه باشند سر این موضوع، به راحتی میتونن مشارکت مدنی کودکان ما رو در آینده هم بالا ببرن و ما امیدواریم که این بله. اتفاق بیفته و این پیشنهاد از سمت دولت به مجلس داده بشه و مجلس هم بیاد واقعا قانون گذاری بکنه در این خصوص.
مهمان تلفنی برنامه دکتر محسن وحدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
خب آیه دکتر وحدانی، ما داریم در مورد رویکرد اصلیمون، البته در برنامه امروز در مورد ورزش‌های پایه هست. بلی. که همون سرشته پایه و مادر معروف است، دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک و یک خلأ وحشتناکی که ما در این سرشته داریم در ورزش، این خلأی که سالیان سال وجود داشته، هم از دوران قبل از انقلاب اسلامی هم در دوران بعد از انقلاب اسلامی. ما در خیلی از رشته ها شاید در دوران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی پیشرفت کردیم، اما به واقع در این سرشته ما هیچ پیشرفتی رو شاهد نبودیم. حالا اگر یک استثنا برای در واقع احسان حدادی و المپیک 2012 لندن قائل باشیم، یا اتفاقی که اخیراً توسط قهرمان خوب ژیمناستیکمون در بازی آسیا هانگژو افتاد، عملاً ما دستمون از این سبد پر از مدال خالی است و سالیان سال همین اتفاق داره میفته. ما داریم در مورد نقش آفرینی فراکسیون ورزش مجلس آینده در این زمین